اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات 15، مناجات زاهدین. قبل از اینکه متن دعا رو عرض کنیم، یه بیانی از جناب فیض که ما این شبها بسیار از ایشون بهره بردیم در مقدمات شرح این دعاها عرض میکنم. ایشون کلامی رو نقل میکنن از فرمایشات خدای تعالی در قرآن کریم. این جمله معروف از امیرالمومنین در ذیل این آیه گفتن: الکلام الجامع فی حقیقت زهد. کلام جامعی که به طور کامل حقیقت زهد رو بیان میکنه. ما رواه فی نهج البلاغه عن امیرالمومنین علیه السلام قال، امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که از زهد و کلهو بین کلمتین من القرآن، تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است. یعنی تمام حد و حدود و محدوده زهد و این دو جمله بیان کرده. قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا اینکه به آنچه که از دستتون رفته تأسف نخورید و به آنچه که به دستتون میاد شاد نشید. پس زهد تماماً تأسف نخوردن از دست دادن و شاد نشدن از به دست آوردن. حالا اگر به این آیه دقت کنیم، این عمل یعنی تأسف نخوردن و شاد نشدن مال کدوم ناحیه از مراتب وجود انسانه؟ مربوط به عمل میشه یا مربوط به قلب میشه؟ مسلماً این مربوط به عمل انسان نمیشه، مربوط به قلب میشه. در نتیجه با همین آیه و با همین بیان امیرالمومنین کل ماجرا روشن میشه که زهد داشتن و نداشتن نیست. اصلا زهد مربوط به عمل نیست، زهد فقط مربوط به ناحیه قلب انسانه. گرچه البته اگر قلب اصلاح شد در عملم آثاری میذاره، ولی از این بیان معلوم میشه که زهد این است که انسان رغبت به آنچه که در دنیاست نداشته باشه. وقتی شما رغبت نداشتین، یه نیمه آجر رو تو خیابون به من بدن یا از من بگیرن، یه مش خاک رو به من بدن یا از من بگیرن، برای من چه فرقی میکنه؟ اگه یه آجر به من بده یه کسی، من شاد میشم، همون آجر رو از من بگیره غمگین میشم، چون برای من ارزشی نداره. پس میفرماید تمام زهد اینجاست. بعد حضرت فرمود و من لم یأس علی الماضی، کسی که از گذشته تأسف نخوره و ناامید نباشه از اینکه چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، و لم یفرح بالآتی، و از آن چی قراره بیاد شاد نشه، فقط اخذ از زهد به طرفیه، هر دو طرف زهد رو جمع کرده، یعنی همه زهد در وجود اوست. جناب فیض بعد از بیان این عبارت امیرالمومنین میفرمایند که الخلاص من الدنیا به زهد، انسان تمام تلاشش خلاص شدنه، تمام تلاشش رها شدن از مشکلاته. ایشون میفهمد رها شدن از مشکلات با زهده. لا خلاص من تبعت دنیا و قوائلها، از این تبعات دنیا و گرفتاری های دنیا هیچ راه خلاصی نیست، الا به زهد فیها، مگر با بیرغبتی. اصلا خود کلمه زهد رو باید ترجمه کنیم به بیرغبتی. و هو ان لا یریدها به قلبه. زهد چیه؟ فقط زهد این است که با قلبش دنیا رو نخواد، الا به قدر ضرورت بدنه، مگر به اون اندازه که ضرورت زندگیش اقتضا میکنه. و هو مقام آل، این خیلی جایگاه بلندیه، با حرف زدن نمیشه بهش رسید. بعد یه بیان خیلی زیبایی از قرآن کریم نقل میکنه ایشون، یه استفاده خیلی زیبا میکنه از این آیه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون در رسالت الولایه میفهمد کسانی که اهالی معرفت نفسن از آیات قرآن بیانات و استفاده هایی میکنن که انسان تعجب میکنه. ایشون میفرماید در اون داستان قارون که با خدم و حشم و با امکانات فراوانی از خونش بیرون می اومد و مردم خلاصه در مقابل این زرق و برق قارون خیره می شد چشماشون. یه دم آرزو می کردن، می گفتن ای کاش که این چیزایی که قارون داره ما هم همینا رو داشتیم. قرآن نقل می کنه که فخرج علی قومه فی زینته، خارج می شد در حالی که غرق در زینت بود، یعنی با همه امکانات مادیش خلاصه خارج می شد چشما رو پر می کرد. یه دم آرزوی داشتن دنیا رو داشتن، این چیزی که قارون داره. اون وقت گروه دیگری بودن که در ملامت اینهایی که آرزوی دارایی های قارون رو میکردن، قرآن از اینا اینطوری تعبیر میکنه: قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیرون. کسانی که اوتوا العلم، بهشون علم داده شده بود، اینا میگفتن ویلکم، وای بر شما، ثواب الله خیرون، خیر اگر میخواید ثواب الله خیره. حالا این خیر یا افعل تفضیله، چون اونا فکر میکردن این چیزی که قارون داره خوبه، اونا گفتن این بهتره، یا واقعا اینجا صفت مشبه هست، یعنی اگر خیر میخواید اون خیره نه این. اون وقت ایشون میفرماید در این آیه این گروهو که دارایی های قارون چشم اینها رو نمیگرفت، قرآن وقتی از اینا میخواد سخن نقل کنه میگه کسانی که بهشون علم داده شده بود. تناسب ماجرا رو شما ملاحظه بفرمایید، این چه علمیه؟ این علمه علم قلبیه، ادراک قلبیه. هیچ میل به دارایی های قارون نداشتن، یعنی میل به دنیا نداشتن. چون میل به دنیا نداشتن، قرآن به اینا میگه اوتول علم. اوتول علمم مجهوله، اوتول علم یعنی یکی دیگه بهشون علم داده. نسب از زهد الی العلماء، زهد رو به علما نسبت میده. و وصف اهلهو بالعلم، این گروه که زاهدن، اینا رو به صاحبان علم تفسیر میکنه. و هو غایت الثناء، پیامبر خدا فرمود من اصبح و همه دنیا، کسی که صبح میکنه یعنی وقتی تا چشم باز میکنه، همه دنیا، همه همش تلاشش در کسب دنیاست. شتت الله علیه امره، خدا کارشو آشفته میکنه. و فرق علیه زیعته، اوضاعشو به هم میریزه. و جعل فقره بین عینیه، فقر رو در مقابل چشمانش قرار میده، یعنی در تمام لحظات احساس فقر میکنه. این ربط به دارایی نداره، هر چی داشته باشه بازم حس فقر داره، همش نگرانه. ولم یعتهی من الدنیا الا ما کتب له، و از دنیا هم بهش نمیرسه مگه همون که براش نوشته شده. یعنی این تلاش و این هم و این نگرانیش تأثیر اضافه‌ای نداره در افزایش اون که به دستش میرسه. و من اصبح و همه الاخره، کسی که صبح میکنه و همتش آخرته، جمع الله له همه، خدا همش رو جمع میکنه. شما ببینید چقدر این تعبیر زیباست. ما اگه مثلا 50 تا کار داشته باشیم برای فردا چقدر آشفته ایم، اما حالا صبح بیدار میشیم یکی یکی اون کارهایی که داریم ما انجام بدیم، همه کارها انجام میشه، تموم میشه کارها، خیالمون راحت میشه، با آرامش گوشه میشینیم میگیم آخرش تموم شد. تشتت بدترین عذابه، بهترین نعمت وحدته. ما گرفتار عذاب تشتتیم، یا تشتت خارجی داریم کارهای بیرونیمون، یا تشتت ذهنی داریم، هزار تا فکر تو ذهنمونه، هزار تا کارو باید اصلاح کنیم، هزار تا مسئله مجهول داریم، نمیدونیم چه باید کرد. اما این آدم خدا امرشو جمع میکنه. و حفظ علیه زیعته و جعل قناه فی قلبه، اینم خیلی زیباست، نمیگه پول دارش میکنه، میفهمد قناه رو در قلبش قرار میده، یعنی در قلبش احساس بی‌نیازی میکنه. و اتت خود دنیا و هیه راغمه، و دنیا به نزدش میاد در حالی که بینیشو به خاک مالیده، یعنی تسلیم اوست. فرمود اذا رأیتم العبد قد اعطی صمتا و زهدا فی الدنیا، اگر دو صفتو در کسی دیدیم، یکی صمت خاموشی و دیگری زهد در دنیا، بی رغبتی به دنیا، فقتر بو منهو، به اون نزدیک بشید. فانه یلقل حکمته، اون حکمت به شما القا میکنه. و فرمود من اراد ان یعطیه الله علما به غیر تعلم، اگر کسی از اون علومی میخواد که تعلمی نیست، علمی به طلب که کتابی نیست، یه علمی هست که اون کتابی نیست، اگر کسی از اون علوم میخواد که کتابی نیست، و هدن به غیر هدایتن، اگر کسی هدایت میخواد از غیر طرق عادی هدایت، فلیزهد فی دنیا، باید به دنیا بیرغبت باشه. و فرمود استحیا من الله حق الحیا، فرمود آنگونه که شایسته خداست از خدا حیا داشته باشیم. قالو انا لنستحی منه، گفتن ما حیا داریم. قال لیس کذلک، حضرت اینطوری نیست، نداری. تبنون مالا تسکنو، شما چیزایی رو میسازید که درش ساکن نمیشید. و تجمعون مالا تاکلون، چیزی رو جمع میکنید که نمیخورید. بعد جناب فیض میفرماید فبینه ان ذالک یناقض الحیاء من الله، معلومه که این صفت مثل مورچه زندگی کردن، این با حیا از خدا منافات داره. ولما قدم علیه وفد و قالوا انا مؤمنون، ید به پیامبر خدا وارد شدن، گفتن ما مؤمنیم. قال و ما علامت و ایمانکم، حضرت فرمود علامت ایمان شما چیه؟ فذکروا الصبر عند البلاء و شکر عند الرخاء، گفتن در هنگام نزول بلا صبر میکنی، در هنگام آسایش شکر میکنی، و رضا به مواقع القضا، به قضای الهی راضی هستی، در قانون عالم دخالت نمیکنی، و ترک و شماتت بالمصیبت ازا نزلت بالاعدا، وقتی به دشمنانمون مصیبتی نازل میشه شماتتشون نمیکنی. فقال، حضرت فرمود فَإِنْ كُنْتُمْ كَذَالِكَ، اگه واقعا اینطوری هستین، این خصوصیاتی که گفتین یه میوه هایی داره، باید اینا رو داشته باشین. فَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ، آنچه را که نمیخورید جمع نکنید. وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، آنچه را که درش ساکن نمیشید نسازید. وَلَا تَنَافَسُوا فِيمَا عَنْهُ تَرْهَلُونَ، در آن چیزی که قراره ازش جدا بشید با هم دیگه مسابقه نذارید. جناب فیض یک کلمه اضافه میکنه به این روایت، میفهمید که فجعل الزهد تکملت ایمانهم، پیغمبر خدا این عبارت هایی که فرمود اینا تمامش زهده، فرمود زهد و تکمله ایمانشون قرار داد، یعنی اون صفات یه چیز دیگه هم لازم داره، اون زهده. باز هست که من آثرت دنیا علال آخره، کسی که دنیا رو بر آخرت برگزیند، یعنی برعکس قرآن عمل کنه. قرآن میفهمد توسرون الحیات دنیا و الاخرت و خیرون و ابقا، شما دنیا رو انتخاب کردین، آخرت خیر و باقیه. اگه کسی حالا دنیا رو انتخاب کرد، من آثر الحیات دنیا، سه صفت خدا بهش میده، ابتلاه الله به سلاس، به سه چیز مبتلاش میکنه. هم من لا یفارق و قلبه ابدا، یک هم اون حالتی که انسان نگرانی هایی که نسبت به آینده داره رو میگن هم، که فردا چیکار کنم، خونه رو چیکار کنم، زندگی رو چیکار کنم، بچه رو چیکار کنم، این میشه هم. خدا یه همی بهش میده که هرگز از قلبش جدا نمیشه، هیچ وقت روی آرامش رو نمیبینه. و فقر لا یستغنی معه ابدا، فقری که هرگز احساس بی‌نیازی نمیکنه، هر چی جمع کنه قلبش آرام نمیشه. و حرص لا یشبع معه ابدا، یه حرصی که هرگز از این حرص سیر نمیشه. و فرمود لا یستکمل العبد الایمان حتی یکون ان لا یعرف احب الیه من ان یعرف، ایمان بنده کامل نمیشه تا عدم معروفیت در نزدش محبوب تر از معروفیت باشه. اصلا اینا که دنبال معروفیتن، اینا جاهلن، جز حماقت هیچی نیست، چون معروفیت جز دردسر هیچی برای انسان نداره. اولین کاری که با آدم میکنه که آدم از خودش میگیره، المرء لنفسه مالم یعرف، انسان مال خودشه تا وقتی معروف نشه. فرمود که ایمان بنده کامل نمیشه تا اینکه عدم معروفیت در نزدش محبوبتر از معروفیت باشه، و حتی یکون قلت الشیء احب الیه من کثرته، تا جایی که قلت در نزدش محبوبتر از کثرت باشه. جناب عیسی فرمود الدنیا قنطرتون، دنیا پله، فعبروها ولا تعمروها، ازش عبور کنید، آوادش نکنید. وقیل له یا نبی الله لو امرتنا ان نبنی لک بیتن تعبد الله فیه فقال اذهبوا فبنوا بیتن علی الماء. گفتن چون عیسی خانه نداشت، ببخشید من یه پرانتز باید باز کنم حتما اینجا، اگر ما گرمیمون کرده باشه پزشک به ما دستور میده سردی بخوریم، اگه سردیمون کرده باشه دستور به اون میده گرمی بخوریم، چون ما تعادلمون به هم خورده. اما اگر ما در حالت تعادل بدن باشیم پزشک دیگه به ما نه دستور سردی میده نه دستور گرمی، دستور به تعادل میده. اگه سالم باشیم بهمون میگه هر چی میخوای بخور، اما اگه بیمار باشیم میگه فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز رو نخور، اونم بخور. بعد که حالمون خوب شد میریم خدمت ایشون میگه آه هر چی دیگه میخوای بخور. اینا دو دستورالعمل برای دو آدم متفاوته، چون غالب مردم اهل دنیا، این بیانات مربوط به اهل دنیاست. ولی ما اول صحبت مبنای اصلی رو عرض کردیم، گفتیم دنیا داشتن و نداشتن نیست، دنیا بی‌رغبتیه. اگه کسی بی‌رغبت، سلیمان اهل دنیا نیست. ولی به قول امام رائل در این نامه عطف که به احمد آقا می‌نویسه میگه ممکنه یه کسی به یه تسبیح دل بسته باشه اهل دنیا باشه. دنیا داشتن و نداشتن نیست. چون ما بیماریم، اینا با ما اینطوری حرف زدن. امیرالمومنین حدود 60% کلماتش در نهج البلاغه مربوط به عظمت دنیاست. حالا اگه اون مخاطبان اون روز همه سلمان و ابوذر بودن، هیچ‌وقت امیرالمومنین اینجوری خطبه نمی‌خوند که هرش از دنیا حرف بزنه. جناب عیسی فرمود دنیا پل است. گفتن اجازه بده که ما یه خانه برای عبادت شما بسازیم. فرمود اذهبوا فبنوا بیتاً علی الماء. گفت بین روی آب یه خونه بسازیم. فقالوا کیف یستقیم بنیان علی الماء. گفتن آخه مگه روی آب میشه بنا ساخت؟ قال فکیف تستقیم عبادت علی حب دنیا. فرمود چطوری میشه عبادت کرد با وجود حب دنیا؟ یعنی که شما یه خانه برای من بسازید، من به اون دل میبندم، جایی که دل بستگی بهش دارم نمیتونم عبادت کنم. ببخشید باز یه حاشیه من میخوام بگم، چون من میدونم این هم موضوع سواله برای خودم و امثال خودم، برای من و امثال من باید این حرفا رو بزنن، به ما بگن شاید شما لازم نیستش که مثل عیسی خونه نداشته باشه، ولی دیگه صبح تا شام دنبال دنیا ندو. به من و امثال من، ما چون تمام ساعت بیداریمون دنبال دنیا میدویم، اون ساعت خوابمون هم میخوایم، تو خوابم خواب دنیا رو میبینیم. من به نمایندگی از همه اهل دنیا، حالا هر کی که هست، ما اهل دنیا 24 ساعتمون مال دنیاست. این مثل همون حرفیه که جناب شیخ شوشتری گفته بود آقا یه چیزی انبیا و اولیا گفتن، من میخوام برعکسشو بگم. 3-4 روز این مردم رو تحریک کرده بود، جمعیت زیادی جمع شده بود، حالا مقدماتشو دیگه نمیگم، گفته بود آقا همه انبیا و اولیا اومدن گفتن مشرک نباشید، من میخوام بگم مشرک باشید. بعد فردا شب بیاین تو توضیح بدم. فردا شب همه تعجب کردن، جمعیت زیادتری جمع شد و گفت آقا بیاین یه کمی هم خدا رو تو کارمون شریک کنیم. فرمود که ولی زهد سلاس و درجات، زهد 3 درجه داره. از سفلا پایین ترین درجه، ان یکون المرغوب و فیه ان نجات و من النار و سائر عذاب الاخره، این که انسان رغبتش در نجات از آتش و عذابهای اخروی باشه. و آزا زهد الخائفین، این زهد خائفانه. از ثانیه ان یزهد رغبتن فی ثواب الله، این که زهدش به خاطر دستیابی به پاداش‌های الهی باشه. و هازا زهد و راجین، این زهد امیدوارانه. و ثالثه و هی المرتبه العلیا، سومی که عالی ترین مرتبه زهده، انشاءالله نصیب همه ما بشه، ان لا یکون لهو رغبتون الا فی الله و فی لقائه، اینکه هیچ میلی جز در لقاء خدا نداشته. و هذا زهد العارفین. و مطلب آخر این که در مصباح الشریعه عبارتی آمده بسیار عبارت عالیه در بیان زهد. حضرت می فرماید که قال از صادق علیه السلام از زهد و مفتاح و باب الاخره، کلید در آخرت، و البراءت من النار، و نجات از آتش زهد. حالا زهد چیه؟ بهوت ترک و کل شیء یشغل و که عن الله تعالی، ترک هر چه که تو رو از خدا مشغول میکن. این رتبه عالی زهد داره در این عبارت شرح میده. من غیر تأسف علی فوتها، بعد یه قید خیلی زیبام کنارش میزنه، فرماید که و اینکه از دست دادنش هم تأسف نخوری. گاهی انسان بالاخره با تکلف یه چیزی رو ترک میکنه ولی تأسف میخوره. ولا اعجاب فی ترکها، معجب هم نشی. گاهی ترک میکنه تأسف هم نمیخوره، اما به خودش میگه به به به، این منم طاووس علیین شدم. میفهمد معجب نشی از اینکه ترک کردی. ولن تزار فرج منها، این دیگه خیلی سخته، چون ما در عبارتهای قبلی خوندیم که اگر کسی زهد داشته باشه خداوند کارش رو اصلاح میکنه. خب این زهد ورزیده به خاطر اصلاح کارش، اینجا میگه انتظار فرج هم نداشته باشی. ولا طلب محمدتن علیها، بنا نداشته باشی که دیگران تو رو حمد کنن بابت این زهد. این معلومه که یعنی هیچ نیتی غیر خدا در این زهد نیست. بلتر آفوتها راحتن، بلکه از دست دادنش حس راحتی به تو دست بده. و کونها آفتن، و وجودش آفت بدانی. و تکون و ابدن هاربن من الافت، دائما از آفت هارب و فراری باشی. معتصمن به راحه، و دنبال راحت باشی، اعتصام به راحتی به جوی که راحتی رو گفت در ترک اونست. و زهد الذی یختار الاخرت علی الدنیا و الذل علی العز و الدنیا و الجهد علی الراحه و الجوع علی الشبه و عافیت العاجل علی المهنت العاجل. خب اینا هیچ کدوم در من و امثال بنده نیست. میفهمد زهد زاهد اونیه که آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. قرآن میفهمد و الاخرت رو خیرون و ابقا، ذلت رو بر عزت ترجیح میده. ذلت یعنی ذلت در راه خدا، و دنیا عزت و دنیا رو رها میکنه، ذلت رو بر اون ترجیح میده. ول جهد علی الراحه ول جوع علی الشبع، تلاش رو بر راحتی ترجیح میده، گرسنگی رو بر سیری، عافیت آخرت رو علی المهنت العاجل، بر مهنت دنیا. و ذکر علی الغفله، ذکر رو بر غفلت ترجیح میده. و تکون و نفسه فی دنیا، زاهد اونیه که خودش در دنیاست اما قلبه فی الاخره، جانش در آخرت. با توجه به این توصیفات حالا معلوم میشه که این بیانات امام سجاد در این مناجات چرا اینطوری بنا شده. میفرماید که الهی، آغاز دعا با شکایت از دنیا و التجا از غرور دنیا به حق تعالی. الهی اسکنتنا دارن حفرت لنا حفر مکرها، خدایا ما رو در خانه ای ساکن کردی که گودال های مکرش رو در مقابل راه ما حفر کرده. و علقتنا به عید المنایا فی حبائل قدرها، با دست آرزوها ما رو در تناب مکر و حیله خودش پیچانده. چقدر تعابیر زیباست. فالیک نلتجئ من مکائد خدائها، شاید بد خوندم اینو، الیک نلتجئ چون حسره، فقط به تو پناه میبریم از مکائد حیله های دنیا، یعنی به غیر از این راهی نیست. و بکن اعتصم من الاقترار به زخارف زینت ها، از مغرور شدن و فریب خوردن به زر و سیم زینت دنیا به تو اسمت میجوییم و از تو پناه میخواییم. فانها المهلکت و طلابها، به حقیقت که دنیا طالبانش رو هلاک کرده. المطلفت و هلالها، اونهایی رو که اونو میخوان تلفشون کرده. المحشوت و بالآفات، دنیایی که پر از آفاته. المشهونت و بالنکبات، و غرق در نکبت هاست. امیرالمومنین فرمود احذرکم الدنیا، شما رو از دنیا برحذر میدارم. فانها منزل قلعت، دنیا جای کندنه. ولیست بدار نجعت، محل اقامت نیست. نجعه یعنی کلا و مرغزار و نمیدونم زمین کشاورزی و باغ و محل کاشت، و دنیا دار اقامت نیست. قد تزینت به غرورها، دنیا خودشو زینت داده اما با غرور، با فریب. و قررت به زینتها، دارون هانت علی ربها، خانه ایست که در خود در چشم خداوند خار و ذلیله. فخلت حلالها به حرامها و خیرها به شرها، خدا در این دنیای خار حلال و با حرام آمیخته، خیر و با شر، حیات و با مرگ، شیرینی رو با تلخی. لم یصف الله تعالی لاولیائه، خدا این دنیا رو برای اولیاءش برنگزیده. و لم یزن بها علی اعدائه، و از دشمنانش هم منع نکرده. خیرها زهید، خیرش اندکه. شرها عتید، شرش فراگیره. جمعها ینفد، جمعش تمام میشه. ملکها یسلب، سلطنتش سلب میشه. آمرها یخرب، آبادش خراب میشه. فما خیر و دارن تنقص و نقص البنا، خانه ای که آجر به آجر داره ناقص میشه خانه خوبی نیست. و عمرون یفنا فیها فنا از زاد، و عمری که داره فانی میشه لحظه به لحظه. و مدتون تنقط انقطاع از سیر، و زمانی که داره قدم به قدم و ثانیه به ثانیه منقطع میشه، هر نفسی که میزنی یک قدم به سمت مرگ نزدیک میشه. در جای دیگه فرمود ان الدنیا دار و فنا ان و عنا ان و عبر ان و غیر، دار فنا، دار سختی، دار عبرت، دار تغییرات. حالا تعابیر حضرت فرامان، چون وقت ندارم میگذرم. بعد از این مقدمه، یعنی این شکایت که خدایا ما گیر کردیم در این دار غرور، 10 درخواست از خداوند میکنن. الهی فزهدنا فیها، خدایا ما رو بی رغبت کن به دنیا. در مناجات ابو حمزه میخوانیم که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، خدایا تو خارج کن حب دنیا رو از قلبم. بعد پشت سرش میگه وجمع بینی و بین المصطفی و آله. اینا با هم دیگه تناسب دارن، یعنی اگه حب دنیا رو از قلب ما خارج کنه، بین ما و پیغمبر و خاندانش جمع کرده، یعنی مانع رسیدن ما به خاندان پیغمبر خدا حب دنیاست. اینجا حضرت عرضه می‌دارد زهد نافیها، ما رو زاهد کن. و سلم نامنها، ما رو سالم بدار در این دنیا به توفیقک و اسمتک، با دست توفیقت و یاری اسمتت. ونز انا جلابی و مخالفتک، خدایا نز کن، بکن از تن ما لباس مخالفت رو. و تول امورنا به حسن کفایتک، با حسن کفایت و اداره خودت کارهای ما رو به عهده بگیر. امام حسین در مناجات دعای عرفه به خداوند عرضه می‌دارد الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدایا تو به جای من تدبیر کن. و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. اینجا هم فرزند گرامیشون به خداوند عرضه می‌دارن تول امورنا، تو امور ما رو به عهده بگیر به حسن کفایتک، با اون اداره حسن و نیکوی خودت. و اوفر مزیدنا من سعت رحمتک، و از اون رحمت واسعه خودت بهره ما رو بی افزای و افزون کن. و اجمل صلاتنا من فیض مواهبک، و از اون فیض و جوشش ابرهای رحمت صله و بخشش نیکو به ما بده. و غرس فی افئدتنا اشجار محبتک، و در فؤاد ما، در قلب ما درخت های محبت خودت رو غرس کن. شما تناسب و ملاحظه بفرمایید، توی عبارتهای قبلی سر این عبارتها معلوم شد. تا محبت الهی نیاد انسان به دنیا بی‌رغبت نمیشه، انسان عاشق کماله. تا یه کمال بالاتری رو نبینه از کمال پایینتر دست نمیکشه، یا از کمال توهمی. دنیا که کمال نیست ولی کمال توهمیه. لذا عرضه می دارد در سینه، در قلب های ما درخت های محبت خودت رو بکار و قرض کن و اتمم لنا انوار معرفتک، و نورهای معرفت ما رو کامل کن. و ازقنا حلاوت عفوک و لذت مغفرتک، شیرینی بخششت و لذت مغفرتت رو به ما بچشان. و اقرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک، در اون روز لقاء و دیدار چشمهای ما رو با رؤیتت قرار بده و شاد کن. و اخرج حب دنیا من قلوبنا، در درخواست دهم و آخرین درخواست عرضه می‌دارد خدایا حب دنیا رو از قلبهای ما خارج کن. کما فعلت به صالحین من صفتک، همونطوری که با آن صالحان برگزیدت کردی. در دعای عرفه داریم که انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، تو بودی که غیر رو از قلب دوستدارانت بیرون کردی. ای دعا از تو اجابت همز تو، ایمنی از تو مهابت همز تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش. اینجا عرضه می دارد اخرج حب دنیا من قلوبنا، خدای حب دنیا رو از قلبهای ما خارج کن. یه جمله خیلی کوتاه عرض کنم، این تعابیری که اینجاست هیچ کدوم شغلی برای ماها نذاشته، همش میگه تو این چنین کن، تو این چنین کن، تو این چنین کن. شغل ما اینه که ما این چنین کنیم، شغل ما اینه که ما بگیم اخرج حب دنیا من قلوبنا. سالهای سال پیش یادم مهاجقا همیشه راجع به این مناجات های خمسه تعشر یه عنایت ویژه داشتن، میفرمودن دلم میخواد شما اینا رو یه کلماتش رو حفظ کنی، زمزمه کنی، آدم با خودش زمزمه کنه. اخرج حب دنیا من، این کار ما اینه، خدایا حب دنیا رو از قلب ما خارج کن. کما فعلت به صالحین من صفتک، همونطوری که با برگزیدگان از صالحانت کردی. ول ابرار من خاصتک، یه روایت بسیار عجیبی هست، اینو من بارها عرض کردم در مجلس شریف شما، امام صادق از مناجات های جناب موسی نقل میکنه که خداوند به موسی فرمود یا موسی لا ترکن الی دنیا رکون از ظالمین. موسی اونجوری که ظالمان به دنیا چسبیدن و میل پیدا کردن به دنیا میل پیدا نکن. رکون یعنی میل قلبی. و رکون من اتخذها ابا و اما، و مثل اونایی که دنیا رو پدر و مادر خودشون گرفتن. بعد فرمود یا موسی لو وکلتک الی نفسک، اگر تو را به حال خودت واگذار کنم، لتنظر لها که به دنیا نگاه کنی، اذن لقلب علیک حب دنیا و زهرتها، حب دنیا و برق دنیا بر تو غلبه خواهد کرد. تو عبارت اول میگه تو این گونه نباش، تو عبارت دوم میگه اگر رهات کنم. اینا معنی داره، ملاحظه بفرمایید. عبارت دوم مال قلبه، قلب دست ما نیست، ما نمیتونیم بگیم حب دنیا نداریم، اما عبارت اول مال ماست. میگه به دنیا تکیه نکن، به دنیا میل پیدا نکن. چگونه این چطوری میشه؟ حلش به اینه، حلش به اینه که به بنده یک پیشنهادی میکنن، باید پا بذارم روی حق. نمیتونم بگم که من از پول بدم میاد که، اما میتونم که نگیرم. پس عمل مال منه، قلب مال من نیست. اگر من در مقام عمل عمل کسی رو انجام دادم که حب دنیا نداره، خداوند قلبم رو اصلاح میکنه، حب دنیا رو از قلبم خارج میکنه. لذا در دستور اول میفهمد تو به دنیا میل پیدا نکن، در دستور دوم میفهمد اگر تو را رها کنم حب دنیا بر تو غلبه میکنه. این دومی مال قلب، اون اولی مال عمله. ما مأمور به ناحیه عملیم نه قلب، قلب خدا اصلاح میکنه. به همین خاطر که امام سجاد عرضه میدارد اخرج حب دنیا من قلوبنا، خدایا حب دنیا رو از قلب ما خارج کن. در پایان میفرماید که به رحمتک یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین.